وقتی که طبق موازین باشه. 20 بهمن 95 قضا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه چند تا مسئله در باب مقاصه باقی مونده بگیم و بحث تقاص رو طول کشید تمامش کنیم. مسئله 25 عروه در باب مقاصه می‌فرماید که اگر صاحب حق مدیون است به شخصی، جایز است که او رو وکیل کند در اخذ حق خودش از کسی که حقش رو نمیداد. فرض بفرمایید که من 5 میلیون از آقای ظفر مطالبه دارم و آقای ظفر یا منکره یا مماطله و نمیداد. از این طرف 5 میلیونم به آقای صادقی بدهکارم، از اون طلب دارم نمیداد، به این بدهکارم، آقای صادقی رو وکیل میکنم. میگم آقای صادقی شما خودت بیا برو از مال آقای ظفر تقاص کن، 5 میلیون رو تقاص کن. آیا این میشد؟ میفرماد بله میشد که آقای صادقی رو که من بهش بدهکارم وکیل کنم، بگم آقای صادقی شما وکیل من، برو اول از طرف من تقاص کن از آقای ظفر، بعد که تقاص کردی مال را وکیلی باز از طرف من که برای خودت به جای دینت برداری. توجه فرمودی؟ آیا این جایز است؟ می‌فرماد بله مانعی نداره. میشه که به خود آقای صادقی میگم برو تقاص کن، ولی اول باید تقاص کند برای من، یعنی مال رو به وکالت از من وردارد. بعد از این که مال را به وکالت از من ورداشت، اون وقت باز از طرف من وکیل باشد که مال را خودش تصرف کند و تصاحب کند. این مانعی نداره. بعد می فرماید خب اگر چه باشد؟ اگر بهش بگد یه دفعه برو مال را بردار برا خودت، صاحب عروه اشکال میکنه. بگد اگر به آقای صادقی بگم برو از اول وردار برا خودت، نمیشه. باید اول به وکالت وردارد برای منی که صاحب حقم، بعد از طرف منی که صاحب حقم و بهش بدهکارم مال را تملک بکنه. خب این یه مسئله. مسئله بعدی می فرماد شما اگر کسی را، داستان من و آقای ظفر، منی که 5 میلیون از آقای ظفر طلب دارن و نمیدن و رفتم و از اموال آقای ظفر تقاص کردم، آیا باید آقای ظفر بگم که آقای ظفر ذمه شما از دین من بری شده است؟ یا بگم که بله دیگه شما قرضت ادا شد، اینا لازم است که من بگم به آقای ظفر؟ 5 تومن میخواستم نمیداد، حالا یه کسی رسید تو را گفت آقا این 5 میلیون رو بده آقای ظفر. گفتم چشم، گرفتم این 5 میلیون رو گذاشتم تو جیب خودم به جا اون 5 میلیونی که از آقای ظفر طلب دارم. خیلی خوب، آیا لازم است به آقای ظفر اعلام کنم آقای ظفر 5 میلیونی که شما به من بده کار بودی صاف شد؟ واجب است این اعلام رو بکنم؟ می فرماد نه، لزومی ندارد. این اعلام رو بکنی. نه دیگه، تقاص دیگه، میگه وقتی تقاص کردی به مقتص من که ازش تقاص کرده ای لازم نیست اعلام کنی که تموم شد. نه دیگه، الان بله داد گفت اینو بده آقای زفر. خب من میبینم من 5 میلیون آقای زفر میخوام، خب همینو نمیده ده. یا منکره یا مماطله، همینا جا طلبم ور میدارم. خب حالا که جا طلبم ور داشتم باید به آقای زفر بگویم که حسابت صاف شد، من دیگه ازت طلب ندارم. میگه نه لازم نیست بهش اعلام کنی. یا فرض کنید آقای زفر یه عبای از من برده، حالا یه کسی یه عبا میداد برای آقای زفر، میگه اینو بده به آقای زفر. خیلی خوب، و تقریبا اینا مثل همه، یعنی از حیث قیمت و اینا مساویست تقریبا. خیلی خوب، من میگم این عبا رو جمع عبا، آیا باید بگم با آقای زفر آقای زفر اون عبایی که از من بردی دیگه نمیخواد، دیگه نه پولشو میخواد بده نه خودشو میخواد بده، مال خوده، ما حسابمون با همچی شد صاف شد. نه، واجب نیست به آقای زفر بگو، بگوی تقاصد باطل نمیشه، اما لازم نیست بگوی. چرا؟ به خاطر اینکه نوعا در این گفتنها چه میشه؟ خودش موجب اختلاف میشه. یعنی تازه آقای زفر شاخشونو میکشد که 5 تومانی منو بده و کی گفت تو 5 میلیونی منو برداری یا عبا منو بده و از این حرفا تعجب میکنی. اما آقای زفر که نمیدوند که چه دایی داره، اونو کمی اون گذاشتی حساب صاف دیگه، اعلام به آقای زفر بله وجوبی ندارد. چرا وجوب ندارد؟ چون در روایات تقاص نمی گفت برو اعلام کن به اون کسی که ازش تقاص کردی. پس بنابراین اعلام به کسی که ازش تقاص کرده اید وجوبی ندارد. اینم یه مثال. مسئله دیگر، شما اون حقی که تقاص میکنید همون جور که میتواند عین باشد. ببینید من از آقای زفر یه عبا میخوام چون عبا منو برد، میتواند دین باشد، 5 میلیون بهش دادم، 5 میلیون رو قرض بهش دادم، پس نمیده، پس عبا اینه، 5 میلیونش دادم دینه. خب و میتواند منفعت باشد. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید که خونه مو بهش کرایه دادم 1 سال، منفعت دیگه، منفعت داره، اجاره بهش دادم، پولی اجاره رو نمیده، 1 سال تو خونه نشسته مفتکی، پول اجاره خونه ای منم نمیده. خب هرچی هم بهش میگم آقای زفر کرای خونه را بده، نمیده. خیلی خوب، حالا من چی کار کنم؟ میگد که شما میتوانی که تقاص بکنی و این تقاصی که میتوانی انجام بدهی میتواند از عین مال آقای زفر باشد، میتواند از دین باشد، میتواند از چی باشد؟ از منفعتش باشد. یعنی آقای زفر یه دو کنم داره. من دیدم این که پول نمیدهد که، هرچیش میگم پول کرای خونه رو بده نمیده، میگم آقای زفر این دو کنه داره ماه جاره میده، میگه بله برج اینقدر، میگم خیلی، میرم دکونه آقای زفر رو اجاره میکنم، میرم توش، منم به آقای زفر اجاره چی ها نمیدم؟ دکونه شد اجاره دکون کم اجاره خونه. حالا آقای زفر هرچی بیاد پاشه بزنه دمی دکون روزه می، یالا کرایه دکونه بده، میگم که به هم در آقای زفر. منتها هر کدوم به قیمت خودش دیگه، اجاره خونه حساب میشد، اجاره دکو حساب میشد، اینا توجه فرمودید. پس بنابراین همون جور که رب ما شما تقاصی که میخند بکنید، تقاصدون به خاطر منفعته، یعنی این نیست، دینم نیست، منفعت ماله، مثل اجاره خونه. و اینا رو میتوانید تقاص کنید، چه از این، یعنی بری یه مالی از آقای زفر وردارم کمی اجاره خونش، یا اینکه آقای زفر به من از آقای زفر قرضی گرفته بودم، الان اون قرضی که ازش گرفتم و دینی که بهش دارم و بذارم کمی اجاره خونه، یا اینکه اجاره دکونشا برم دکونو اجاره کنم بذارم کمی اون. توجه فرمودید؟ اشکالی ندارد، بلکه می شود حتی یه چیزهایی را مثل حقوق تقاص کرد. توجه میکنید؟ مثلا آقای زفر رفته است یه حق جایی دارد، من اون حق را میرم میگیرم کمی مالی که از آقای زفر طلب داره. ببینید مثلا فرض فرمایید، حالا مثال عرب حق تهجیر، آقای زفر یه زمینی را رفتن تهجیر کردن که اولویت احیا دارن. خب میدونید حق تهجیر اولویت میاره و این خودش قابل واگذاریه به غیره. من میبینم این حق آقای زفر رو اینجا من برم برای خودم وردارم، کمی چی میشه؟ کمی اون مالی که ازش طلب دارم و اون حق رو میرم برای خودم ورمیدارم. توجه میکنه؟ اینم ممکنه، یعنی حتی تقاص میشود از عین باشد، از دین باشد، از منفعت باشد، حتی از حقم میتواند تقاص کنه. یعنی یه حقی رو که ایشون دارد و این حق جزء حقوقی است که به مقابل واگذاری به غیر است و در مقابل واگذاری به غیرش میتواند پول بگیره. یعنی الان این حق تهجیر رو ازش میخرن، یه اولویته، وقتی این اولویت رو دارد این اولویت رو میخرن ازش، پول میدن براش. مثل فرض بفرمایید این واما، مردم میگن آقا ما یه وام داریم، امتیاز وام، این امتیاز وامی که به ما خورده است، خب بله امتیاز وامشو میفروشه به یکی دیگه، میتواند، بله این یه امتیاز و اینو میفروشد به یکی دیگه، مثلا وام به نام اون دیگری در میاد و خودش میرد میگیره دو اینا، فقط این یه امتیاز بوده. حالا به هر دلیل امتیاز به این رسیده، حالا رو قرعه بوده است یا غیر قرعه بوده است، هرچی، این امتیاز قابل واگذاری به غیره و چون قابل واگذاری به غیره در مقابلش مردم پول میدن، میتوند این رو بخرد، اینو وردارد جای اون تقاصش، بله میتوند. اونجا
از اون نفرش میتوند برداردش رو برداردش، اون مقدارش رو مشخص بوده،
مقدارش الان نحو عرف و متعارف و درآمد شوهر. شأن زن که یکی از چیزهایی که شؤونات زن را تعیین میکند درآمد شوهرش، شؤونات خود زن و درآمد شوهر میتواند که بله مخارجش رو به طور معمول کل حقوق نه. و پس خود شوهر چکار کنه؟ گدایی کنه؟ در حال اون قدری که مخارجش بله بشود به نحو متعارف، نه اینکه حالا میخواد طلا بخره و لباس کذا بخره، نه، خورد و خوراک متعارف، مسکن متعارف، بفرمایید که حتی دست لباس متعارف، همش الان نحو متعارف، شخصیت اجتماعی میشه شأن، مقدار درآمد میشه شأن. ببینید این نه، امتیاز خرید و فروش، ببینید مثل اینه که الان یه ماشین به من میده مثلا، من این ماشین رو نمیخوام. آقای نماینده مجلس تا میره تو مجلس یه ماشین بهش میده، ماشین که بهش میدن ماشینش هم ایرانی میداده، خیلی خوب. حالا این ماشین ایرانی یعنی یه امتیاز. الان این نمیخواد، خودش ماشین داره، میتواند این امتیاز این ماشین رو بدهد یکی دیگه بفروشد، امتیازش پولشو بگیره. بله، این امتیازها قابل واگذاری به غیر است و در ازاش هم پول داده میشه، اشکالی هم نداره. یا مثل همون فیشایی که شما دارید، فیش مثلا مکه، فیش عمره، فیش فلان، اینا همه قابل واگذاری به غیر است و یه حق اولویت دیگه، اینا میتونید بفروشید اشکالی نداره. حالا من به جای طلبم فیش حج آقای ظفر رو برداشتم، پیش حجش پیش منه، توجه میکنی؟ من رفتم اون فیش حج رو برداشتم جا طلبم و همون مبلغ که قیمتش تو بازار همون اندازه طلب منه، و بعدم رفتم اونجا گفتم من آقای ظفرم و خودم به اسم آقای ظفر رفتم. کجا رفتم؟ مکه. آقای ظفر میاد میگه تقبل الله، توجه میفرمه؟ شما با فیشی من رفتین مکه، قبول باشه. میگم خب اینقدر عزت طلب داشتم، بابتی طلبم فیش حج دو برداشتم، همین جور که بر نداشتم که، دزدی که نکردم.
ترجمه منفعت باشه.
چرا مثلا این فیش حج رو میخرن یا نمیخرن؟ این فیش حجی که دست مردم بود سال آخری که حج رفتن، بله 20 میلیون یه همچی چیزی خرید و فروش میشه.
من منفعت هستیم که
چرا منفعت نیم؟ چرا این یک حق برای این فرد که امسال میتونه بره حج؟
پس بیعه حق.
بله، چشکن
منفعت و این و حق.
بله، حق، حقوق، بعضیش قابلیت بیع، قابلیت واگذاری به غیر دارد و چون قابلیت واگذاری به غیر دارد، غیر میتواند، شخص صاحب حق میتواند در مقابل این واگذاری چیزی بگیرد. بله، یعنی حق خودش رو میفروشه. توجه میکنیم؟ الان نه، داشتیم چیز جدید. نه، این هم از قدیم بوده، جدید نیست. کسی که حقی دارد، خب می تواند در مقابل اینی که حق خودش را به غیر واگذارید، حق شفعه مال کیه؟ مال خود شریکه، قابلیت واگذاری به کسی دیگه را ندارد. حق رجوع در عده، در طلاق چی؟ رجعی، مال زوجه. زوج نمیتوند این حق رو واگذار کند به یکی دیگه. توجه میکنیم؟ یه حقوقی داریم قابلیت واگذاری ندارد، حقوق مختلف. یه حقوقی داریم قابلیت واگذاری دارد، حق شماست، ها میتونی به غیر بده. این حقی که قابلیت واگذاری به غیر دارد، مثل حق تهجیر، میتونی حق تهجیر رو بدهی به یکی دیگه، در مقابل اینی که میدهی به او یه چیزی ازش بگیر. توجه کردی؟ این حق که بهش حقیست که قابلیت واگذاری به غیر را دارد، توجه فرموده؟ این قابل بیع، میتونی بخریش. الان در فرضی که داشته باش، اگر که مستأجر حق واگذاری به غیر را داشته باشد، بله میتواند که در مقابل اینی که میخواد این را به غیر واگذار کند یه پولی ازش بگیر. یه قسمی از سرقفلی ها اینجوری درست میشه، از بابت حق واگذاریه به غیر. خیلی خوب، در فرضی که این حق داشته باشه. خب حالا الان من عینی از آقای ظفر دستم نیست، دینی هم پیشم نیست، منفعتی هم پیشم نیست، یه حق می توانم از آقای ظفر تصرف کنم جمالی که از آقای ظفر طلب دارد. می توانم این کارو بکنم بعد. حقوق هم می توانید که تصرف کنید و تقاضا کنید از اون حقوق.
حالا این تقاضا به این معنی که فرمودید تطبیقش چجوری انجام میشه؟
دیگه باید محاسبه بشه دیگه. مثلا مخفیشه. همون دیگه اینا همش باید قیمت بازار. مثلا فیش حج آقای ظفر پیش من سال آخر حج همون اون هم همینجور دیگه اون هم تو بازار تقدیم میشه. فیش تو بازار سال آخر 20 میلیون بود، منم فیش رو برداشتم باش رفتم حج. نه دیگه قیمت معمول عرف بازار، نه اونی که بالا میگن نه اونی که پایین میگن.
بالاخره یه شخص سالس نمیخواد بیاد خلاص.
چرا تو مقوم داره دیگه، باید تقویم بشه. اگر خودش قیمتو بلده
خودش نمیتونه کارو
بکنه، باید مقوم. ببینید خودش تقاس میکنه، بعد من پیش آقای ظفر رو باش رفتم حج، الان تو بازار تعیین میکنم آقا قیمت فیش در سال 96 کی بود؟ 3 بود دیگه، 93 آخرین حج بود یا 94 آخرین حجی که انجام شد 94 20 میلیون. خیلی من پیش آقای ظفر رو باش رفتم حج، من 17 میلیون از آقای ظفر طلب داشتم، الان باید 3 میلیون چیکار کنم؟ بهش بدم. 25 میلیون طلب داشتم، پس 5 میلیون دیگه هم تازه ازش
میخوام.
توجه میفرمایید؟ یعنی اینا
20 میلیون که وحی نیست که ممکنه
یکی بگه نیست، همه یکی بگه نیست. ببینید اون تقویم میکنه نرخ بازار یه نرخ بله معلومه، میگه آقا 20 میلیون نرخش، حالا یکی دلش میخواد به شما چون مهندسین 18 میلیون بده، یکی هم یه مشتری خرج سه میگه من 30 میلیون میدم. اونها حساب نیست، عرف بازار، تقویمی که تو بازار هست. ترجمه مثل خود ماشین دیگه، الان شما ماشین رو میخواید بفروشید، بنگاه‌دار میگه آقا این ماشین با این مشخصات اینا قیمتش این. حالا یکی از شما یه مشتری خر گیره دونه به یه چیزی گرونتر شما بهش میفروشید، اون دیگه خوشگل. یکی گیری شما اومده میگون چون تو سیدی یا خوشگلی یا اینا من 2 میلیونش رو ازت نمیگیرم، اونا دیگه خیال، اون دیگه اختیاری شماست، اونا حساب نمیشه. نرخ بازار در نرخ بازار توجه میکنید حساب میشه. این حق الان تو بازار چنده؟ خیلی خوب، و محاسبه میشد و میتواند تقاضا کنه. خب یه مسئله دیگه، حالا آیا میتوانم من تقاضا کنم از مال آقای ظفر که رهن غیره؟ یعنی آقای ظفر یه فرشی دارن پیش آقای مهندس رهن، یعنی یه پولی از آقای مهندس گرفتن و فرششونو وثیقه این دین گذاشتن پیش آقای مهندس. من میرم خونه آقای مهندس میگم این فرش مال آقای ظفره، میگه بله. میگم خب من ازش طلب دارم، فرش رو برمیدارم و میرم. میتونم این کار رو بکنم؟ میفرمایند که اگر مالی از شخص هست که متعلق حق غیر است، وقتی متعلق حق غیر شد دیگری حق تقاص ازش نداره. خب من این فرش رو بردارم برم، خب مهندس دینش رو از کجا وصول کنه؟ از کجا وصول کن؟ الان آقای ظفر پول مهندس ها ندار، خب این فرش گروی وصول دین بود دیگه. الان سر آقای مهندس میکلا میمانه، بنابراین من حق ندارم برم اون فرشی که رهن است پیش آقای مهندس و وثیقه دینیست که مهندس به آقای ظفر داده، من حق ندارم برم اونو بردارم. توجه فرمودید؟ بله. چون با مهندس رفیقی میگم آقای مهندس پولی تو را که داد شما پولت رو بسون، بگو حالا کسی خونمون نیست، فردا بیا فرشا ببر. خب وقتی که فردا میاد فرشا، مهندس پولشو وصول کرد، بعد به من تلفن بزن، من بیام فرششو بردارم برم تقاضا کنم، اون دیگه اشکال نداره، چون دیگه از وثیقه دین چی شد؟ خارج شد، مهندس دینشو وصول کرد. لکن مادام که وثیقه دین مهندس است و رهنه، نمیتواند که کسی تقاضا کنه.
کدوم
آیه؟
و
در اینه
هم به اماناتهم و عهدهم راه.
بله
اصلا وسیقه نید، فرشش امانت خودش است کشین آقا.
خب
این چه حقی دارد امانت برده دردون؟
خب شما امانت
آیه میگه امانت رعایت کنید.
بله امانت رو شما باید رعایت کنید، اما از اون طرفم آقای ظفر را شما نگذارید که جهنم برد، مالی رو که از مردم خورده است پس بدهد، اینم مصلحت خود آقای ظفر. نه دیگه درست نیست، امانت رو رعایت کنید، یعنی بس
اون
اشکال اون به خاطری که علل ید ما اخذت حتی تعدی. اما اگر شما جاییست که شما گیر نیستی، یعنی یه وقت از شما سند و مدرکی داره، اگر شما به من دادید اون سند و مدرک، برای لحی شما شکایت میکنه، شما محکوم. اجازه بده، این خلاف اشکال، این خلاف امانت داری نیست. به چه جهت نیست؟ به خاطر اینکه این درست مثل این میمونه، من پیش شما یه پولی گذاشتم، گفتم آقا این پیشت باشه تا بهت بگم چی کار کن، ثم من مردم، بعد یه دینی به گردن من است، شما هم خودت میدونی من مدیونم، به چه منم دین رو نمیدم، یا نمیدوند اصلا من مدیونم، یا میدوند اما نمیده، نمیده دین. شما میتونی از پولی که من پیش شما امانت داشتم دینی منو ادا کنی یا نمیتونی؟
میتونش.
چرا آیه میگن نه؟
امانت به صاحبش برگرد،
برگردوندنی که به دینی منو، اونم نه 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 به اتفاقا رفت داره. من دیگه الان تو من دیگه الان تو این دنیا نیستم.
شما
نه نه این اجازه، این عین امانت داری شماست. آقا اینا که دارین نگون قصه خوب بود مدارک بگذارد اینا، بله من ما میگم این خلاف امانت داری نیست. شما اگر دین کسی را ادا کنی،
امانت داری اون چیزی که باید سپردن داری، اون شخصی که برگردن داری،
این اونم که شما
چیز دیگه نیست.
شما این که من مردم رو چه حکم میکنی؟ الان بدهی به بچه، بچه یه میخوره، یه قرونم به
طلب کار رو نیمیده.
بله نیمیده، اما پول پیش شما امانته، وقتی من مردم قاعدتا امانتی منو باید به کی بده؟ به ورثه. به ورثه بده، خودت میدونی این وارث یاکلون التراث اکلا لما، یک قرون دینی من ادا نمیکنم، منم اون طرف گیرم، شما میدونی که من به زید مدیونم. آیا اینجا الان وظیفه شما چی آقای مهندس؟ هیچ تخصیص آیه نمیشه. اینو من میگم اگر نه این تخصصه، اگر شما این پول رو بابت دین من بدی که انا به خودم داده، که انا به خودم داده، این خروج نیست. وقتی شما طلبکار سری من چیکار میکنی؟ کوتا میکنی. منی که اون دنیا گیرم، دارن چوب تو سرم میزنن، میگن مالی مردم خورده نده. چرا؟ شما اومدی با این پولی که از خود من پیشت امانت بود، میگوی این پسره، اشکالی ندارن. ببینی این پولی که بابت دخو پرز منو متوجه نمیشه. نه، پولی که بابت دین من بدهی که ان به خودم داده. این خیانت در امانت نیست، این عین امانت داری است. و لذا شما اصلا به چه منم نمیدونه.
سنه تو
به شما نمیگون میگه خیانت در امانت دارم، میگم این خیانت در امانت نیست، این که این عین امانت داری است که شما دین منو ادا کنی. عجبا نه نشد، نه متوجه نشد. تارتن شما مدرکی دارن اونا از شما به حیث که منی که امانت گذاشتم از شما مدارک گرفتم، مدارک الان دستی ورثه است، اگر شما به ورثه بر نگردونین شما رو طبق اون مدارک محکوم میکنه. یه وقت اینجوره، شما چاره ای ندارید، بگوی من باید بدم به اونا. ایلا این را میرن تو دادگاه میگن این مایز، این بابا مایز این طلب دارد و من محکوم. یه وقت هیچی نیست، احسن این عین امانت باریکلا.
من میدونم که به یه کسی بده کاری داره
و ورثه نمیده.
من باید من ورثه رو من با
خودشون. شما نه. نه اگر میدونید همین تقاص
رو ادخار کنم تو این کار.
آه همینه دیگه، این با آیه امانت داری تنافی ندارد، این عین امانت داری است. این تخصیص ول امانات هم چی بفرمایید؟ ول عهدهم را اونو ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. اگه شما دین من ادا کنی اتفاقا به اهلش دادی. تعجب میکنی؟
تخصیصم
بخوره. اگه بدهی به چا بخورن، من روز قیامت بهت میگم آقای مهندس تو که میدونستی این پدر سوختان نمیان دین منو ادا کنن، چرا تو منو باریکل لازم. مثال بله مثال اگر طلبکاری اگر اجازه بدی همین تقاص یعنی همین دیگه. الان من با شما رفیقم، شما رهن طرف آزاد شد، آقای ظفر پولشو به شما داد، شما گفتید فردا فرشو بیا ببر، به من زنگ زدی پولشو داد فرشش اینجاست، میخوایی ورداری بری بیا وردو برو. من اومدم فرشو از خونه شما بردم، فردا آقای ظفر اومد گفت فرش منو بده، شما گفت آقا فلانی دیشب اومد برداشت دادم، هرچی هم بهش گفتم نبه این مال آقای ظفره، گمه ازش طلب داره. شما دیگه اینجا مسئولیتی نداری، اما شما با منم چی بوده؟ هماهنگ بوده یا متوجه شدی؟ چون شما خودت زنگ زدی داد پولی منو، میخوای بیای ورداری بری؟ بعدم جلو گریز من نکردی، در خونه رم وا کردی، فرشم تحویلی من دادی، توجه میکنید؟ این کار شما آیا خلاف شرع است؟ میگم نه. چرا؟ به خاطری که من، شما میدونی من طلب دارم از ظفر، شما کمک کردی به من که من به مال خودم برسم. البته به آقای ظفرم میگوی به من چه آقا اومد تو خونه ما با هرچی بهش گفتن نبر، حرف منو گوش نکرد، فرشو لوله کرد و بر، گفت من ازش طلب دارم. توجه میفرمایی؟ مشکلی نداره. خب یکی دیگه آخریش که دیگه تمام کنیم بحث تقاص را، اگر کسی مال موقوفه رو قصب کرده است و کم لهو من نزید که مال موقوفه رو میخورن، خب مثل به حیث که این موقوفه رو رفته اصلا چیکار کرد؟ رو سند گرفت، ملک شخصیش کرد. خیلی خوب، حالا چی کار کنیم؟ میشد از این تقاص کرد یا این که نه این موقوفه رو رفته رو سند گرفته و ملک شخصی کرد، منافع موقوفه رو میخورد و به اون جایی که باید هزینه کند منافع موقوفه رو هزینه نمی کند. باز و کم لهو من نزید، اینقدر زمین وقفی چیزای وقفی هست که میخورن عینش را، یعنی عینش رو برمیدارن. بله 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 مسجد ما تاریخ اصفهان آقای همایی می نویسد 7 جریب مسجد بوده است. اقلن امروز طبق نقل همایی، و همایی آدم گزافه نویس نیست، آدم اتفاقا دقیق است، میگه 7 جریب بوده. الان با تمام ما یتعلق و بالمسجد ما 4 جریب نداریم، یعنی 3 جریبش نیست. کجا رفته؟ همین آقایون متدینی که صف اول جماعت وای میسن خوردن، خوردن رفت. نه میان مسجد امام حسن مجتبی. خب اینایی که صف اول یعنی خوردن، این 3 جریب رفته. الان این موقوفه رو رفتن ثبت شخصی دادن و خوردن رفته، با اداره ثبت سایه پولی میدادن به اینا، میگرفتن و میرفتن و تمام شد. بفرمایید که یا نه این موقوفه سر جاشه، این رو نخورده، منافع رو دارد میخوره، منافع رو دارد میخوره. آیا میتوانید اینا رو هم تقاس کنید؟ میفرماید که صاحب عروه بره. اگر یه مالی از موقوفه برداشته، شما یه مال دیگری از او دست دونه، میتونید این مال دیگر این رو برگردونید جا وقف بذارید؟ متوجه شدید یا نه؟ یه پلاک از موقوفه برداشته خورده، کلا عینش خورده، حالا یه پلاک از او دست شماست، شما این پلاکی که دست دونسا بله میدن به موقوفه. مثلا یه آقای یه قسمتی از مسجد رو خورده، مثال، حالا از اون طرف یه قسمتی از مالش زمینش دست منه، من میگم کمی اونی که از مسجد خورد من این زمینو میدم به مسجد. فرض کنید اون وری مسجد رو خورد، این وری مسجد که ملکش بود دست منه، من این وری مسجد رو چکار میکنم؟ میدم به مسجد، میگم کمی اینی که اونجا رو از مسجد خورد من اینجا رو میدم. این تقاس برا مسجد میشد؟ میفرماد صاحب عروه بله یجوز، جایز است که اینجور تقاس کنید. توجه میکنه؟ خب پس این اگر باشد، این موقوفه رو خورد، یه این از اون آقا پیش منه، من این این رو بدل اون اینی که او خورده بذارم جای اون وقف، این تقاص از این میشد؟ بله. تقاص از منفعت موقوفه، منفعت موقوفه رو خورده، خزینه نمیکنه. مثلا موقوفه یه مسجده، مدرسه است، هرچی، یه پولی از اون الان پیش منه، اون پول رو میتونم بدم برای اون مسجد، اون مدرسه، اون حسینیه، اون جایی که اینجا وقفشه، بدله از اونی که اون چیکار کرده؟ منفعت موقوفه رو خورده و نمیداد. این پولی که پیش من دارد، من این رو بدهم بابت اون. توجه میفرمایید؟ میگن بله میشد، جایز. یعنی چه این باشد، این موقوفه رو تصرف کرده و ملک شخصی کرد، چه منفعت موقوفه رو، و شما اینی به ید دون است یا منفعتی به ید دون است، از اون این یا از اون منفعت تقاس میکنید به نفع موقوفه، آیا این جایز است؟ میگن بله جایز، اشکالی نداره. حالا مسائل تقاص در عروه ادامه دارد، چون مسئله دیگه طول کشید، همین مقدارش در باب قضا فکر کنم که کفایت باشد. انشالله مسئله رو دیگه از رو کتاب القضا جلسه آینده ادامه میدیم. هفته آینده که تعطیلیم، هفته بعد ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و
پدافیا که میذاره جامون تقاس میکنه که وقت نیست که
اینم باید وقتش کنه.